بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الموعود الامم، السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. خب این موضوع خیلی موضوع جذابیه و در عین حال خیلی محل آسیب هست. من اول موضوع فرق بین ارتباط و ملاقات رو عرض کنم. ما در زمان غیبت امام زمان وظیفه نداریم کاری رو انجام بدیم یا ذکری رو بگیم یا خدمتتون عرض کنم که دنبال دیدن امام زمان باشیم. از وظایف شیعه این تعریف نشده که بگیم آقا باید هر شیعه‌ای وظیفه داره تو زمان غیبت کاری بکنه که امام زمان رو ببینه. نه، این از وظایف ما نیست، چون در زمان غیبت اصل بر اینه که کسی امام زمان رو نبینه. البته این که ما مشتاق دیدار امام زمان هستیم و دعا میکنیم برای ملاقات با حضرت، این چیز بدی نیست و حتی پسندیده هم هست. مگه میشه یه نفر محبت امام زمان رو داشته باشه ولی مشتاق زیارت امام زمان نباشه؟ بله، همه ما شیعه ها همونقدر که علاقه داریم بریم کربلا حضرت امام حسین رو زیارت کنیم یا مشاهد مشرفه دیگه خدمت ائمه معصومین برسیم، دوست داریم یه بارم شده یادگار پیغمبر و یادگار همه ائمه، یادگار همه انبیا یعنی امام زمان رو ببینیم. از خدا میخواییم ولی بدونیم که وظیفه ما چیز دیگری است. وظیفه ما رضایت حضرته، نه فقط دیدن حضرت. آخه بعضی از افراد هستن ممکنه این مطلب رو، یعنی درخواست زیارت امام زمان رو، دغدغه خودشون قرار بدن ولی از رضایت حضرت غافل بشن. لذا پس ما یک بحث ارتباط با امام زمان داریم، یک بحث ملاقات با امام زمان. ملاقات یعنی دیدار ظاهری با امام زمان، که بله این برای افراد خیلی خاص اتفاق میفته، ولی ارتباط با امام زمان به عنوان یک وظیفه است در زمان غیبت که در آیه آخر سوره آل عمران خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که از اون قسمت که می‌فرماید و رابطوا، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند و رابطوا مع الائمه، یعنی با امامان خودتون در زمان غیبت ارتباط داشته باشید.
استاد ببخشید، میشه در خصوص چگونگی ارتباط با ائمه خصوصا امام زمان برامون توضیح بفرمایید؟
راجع به چگونگی ارتباط با ائمه علیهم السلام ما سه تا مطلب خیلی کلیدی و مهم داریم. اولین مطلبی که باید با بهش بپردازیم ایجاد سنخیت، ایجاد هماهنگی و ایجاد همرنگی بین خودمون و ائمه است. و این ایجاد هماهنگی بین ما و ائمه اتفاق نمیفته مگر با رعایت تقوا. کسی که چشمش رو کنترل بکنه از گناهان، کسی که گوشش رو کنترل بکنه، حتی قلبش رو، که در قلبش چی میگذره، کسی که یه خط قرمز بکشه دور غیبت، توی زندگیش غیبت نکنه، دروغ نگه، لقمه حرام نیاد تو زندگیش، کم کم رعایت تقوا باعث میشه که زندگی‌های ما با ائمه رابطه پیدا بکنه. دومین چیزی که کلید ارتباط هست بین ما و اهل بیت ذکر اهل بیته، یعنی سعی بکنیم در جلسات اهل بیت شرکت بکنیم، در مشاهد مشرفه به خصوص در جمکران یا مسجد سهله یا جاهایی که منسوب به امام زمانه، مجالسی که مربوط به امام زمانه شرکت بکنیم و به صورت فردی هم هر روز صبح حداقل در قالب خواندن دعای عهد یا مثلا صبحای جمعه در قالب خواندن دعای ندبه و همچنین خواندن نماز امام زمان، زیارت آل یاسین، ذکر و یاد امام زمان رو از زندگی هامون، از دل هامون، از خانواده هامون جدا نکنیم. بعد از نماز ما دوتا دعای مستجاب داریم، حتما یکی از این دعاها رو برای ظهور امام زمان اختصاص بدیم. و سومین چیزی که بین ما و اهل بیت ارتباط ایجاد میکنه ارتباط علمی است. ارتباط علمی به این صورت هست که ما با روایات اهل بیت، با کلمات نورانی اهل بیت بیشتر آشنا باشیم و هر قد بتونیم از کلمات اهل بیت، از معارف اهل بیت بیشتر استفاده بکنیم، ارتباط علمی خودمون رو با اهل بیت قوی تر کردیم.
ببخشید استاد، یه سوال داشتم. آیا امکان ملاقات با امام زمان وجود دارد یا نه؟
ببینید، به چند دلیل امکان ملاقات با امام زمان علیه السلام وجود داره و اونها عبارتن از: یک، اینکه امام زمان روی همین کره زمین زندگی میکنن، طبیعی زندگی میکنن و اینطور نیست که بگیم مثلا مثل فرشته ها اصلا دیده نمیشن. نه خیر، امام زمان جسم دارن، به صورت طبیعی دارن زندگی میکنن. دوم، اگه یه نفر امام زمان رو ببینه و خدمتتون عرض کنم خدمت امام زمان برسه، این منافاتی با اصل غیبت نداره که مثلا بگیم که اگه افرادی امام زمان رو ببینن منافات با اصل غیبت داره، بلکه ممکنه مثلا یک نورانیتی، یک احساس امیدی و یک حالت هدایتی هم در افراد از جمله خود کسی که امام زمان رو دیده پیدا بشه. پس امکان ملاقات با امام زمان علیه السلام وجود داره. اگه کسی قبل از خروج سفیانی و شنیده شدن صیحه آسمانی ادعا کنه من امام زمان رو دیدم، ظهور کرده، این دروغ میگه. ولی افرادی هستن که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام رو ملاقات کردن و خدمتشون رسیدن.
ببخشید استاد، آیا افرادی که امام زمان در زمان غیبت ملاقات کردن در خواب بوده این ملاقات یا در بیداری بوده؟
ببینید، ما یه روایتی داریم که ما سه نوع خواب داریم: یک، خواب صادقه، دوم، ازغاس احلام، سوم، خوابهای شیطانی. خوابهای شیطانی خوابهایی که توی اون خواب انسان دعوت به گناه و معصیتی میشه. خواب ازغاس احلام به خاطر شرایطیه که انسان براش پیش اومده تو زندگی. مثلا شما وقتی میرید کربلا زیارت آقا امام حسین، وقتی برمیگردید مثلا تا چند هفته خواب حرم رو میبینید، یا اون فضای فکری شما وقتی که در شرایط خاصی قرار میگیره خوابهای شما رو هم تحت تأثیر قرار میده. اینا رو بهش میگن ازغاس احلام، یعنی فکر انسان در فشاری قرار میگیره و یا در یه جهتی قرار میگیره خوابها رو هم تحت تأثیر قرار میده. اون خوابهای ازغاس احلام و شیطانی نه، ولی خوابهای صادقه هست که بلی، بعضی از شیعیان هستن که در اثر طهارت روح و پاکی باطن خوابهاشون هم معنا داره، امام زمان رو در خواب میبینن. البته هر کس خواب امام زمان رو دید نباید برای مردم بشینه بگه، باید بره پیش معبر خواب و معبر خواب اگه تأیید کرد که این خواب جزء خوابهای ازغاس و احلام نیست، بله درسته. چون که ببینید، ما که خود ائمه رو در بیداری ندیدیم که. اگه خود امام زمان رو کسی در بیداری دیده باشه میتونه بگه این شخصی که در خواب دیدم امام زمان بود، ولی چون ما امام زمان رو در بیداری ندیدیم نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم این کسی که تو خواب دیدم و من تصور میکنم امام زمان بوده، بله من خواب امام زمان رو دیدم. این اشتباهه. ما باید اول بریم پیش معبر خواب که خدای نکرده ادعای بدون دلیل نداشته باشه. این یه نوع ملاقات با امام زمانه که در خواب اتفاق میفته. یه نوع دیگه هم به صورت مکاشفه است و مکاشفه گاهی وقتا معنوی است، یعنی انسان‌ها در اثر ایمان و توجه به امام زمان به جایی میرسن که واقعاً امام زمان رو مثل خورشید وسط آسمان میبینند، نه اینکه جسمش رو ببینن، حضورش رو حس میکنن و این مکاشفه معنوی است. حتی ما ارتباطمون با خدا هم همینطوره. گاهی وقتا که تو نماز توجه نداریم حضور خدا رو حس نمی کنیم، ولی موقعیت هایی پیش اومده که شما خودتون رو در محضر خدا می بینید و حضور خداوند رو در زندگیتون حس می کنید. امام زمان هم همینطورن. هرقدر ما پاکتر بشیم، هرقدر توجهمون به امام بیشتر بشه، هرقدر مطالعاتمون و داشته های علمیمون راجع به امام زمان بیشتر بشه، حضور امام زمان برامون آشکارتر میشه که این رو بهش میگن مکاشفه. و حتی در عالم مکاشفه بعضی از افراد هستن که صدای امام زمان رو میشنون یا الهاماتی از طرف امام زمان به قلبشون میشه، اینا رو بهش میگن مکاشفه. سومین موردی که ما برای ملاقات با امام زمان داریم، ملاقات حضوری با امام زمان در زمان غیبت کبراست. خدمت شما عرض کنم که ملاقات حضوری برای عموم مردم اتفاق نمیفته، بلکه در دو شرایط ما داریم که ملاقات حضوری برای افرادی اتفاق افتاده. یکی حالت اضطرار، که ممکنه فردی در حالت اضطرار، حالا دکتر او رو جواب کرده، از همه جا ناامید شده و یک حالت اضطراری پیدا کرده، به توفیق تشرف امام زمان نائل اومده. یکی دیگه حالت انقطاعه. حالت انقطاع بر اساس خودسازی است، که این خیلی کمند افرادی که اینجوری خدمت آقا امام زمان رسیده باشن، که مثلا سید مهدی بحرالعلوم، مثل جناب مقدس اردبیلی، مثل مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، مثل آیت الله مرعشی نجفی. خب ببینید، با توجه به این دو نکته‌ای که عرض کردم، که ملاقات یا بر اساس اضطرار است که طرف از همه جا ناامید شده و امام زمان رو صدا زده و جوابی گرفته، یا بر اساس انقطاع است که در اثر خودسازی و انقطاع دل از غیر امام و رسیدن به عشق و جذبه و محبت کامل امام به حضور امام شرف یاب شده، با توجه به این دو مطلبی که عرض کردم، باید دقت کنیم که هر کسی که ادعای ملاقات با امام زمان کرد، ما صرف ادعا رو نپذیریم، بلکه با افراد مورد اطمینان این مسئله رو در میون بگذاریم، چون متاسفانه در جامعه ما مدعیان دروغین زیاد شدن. افرادی که میخوان با ادعای ملاقات با امام زمان به اصطلاح خودنمایی بکنن یا جایگاه اجتماعی ویژه‌ای پیدا بکنن یا خدای نکرده سوء استفاده مالی و حتی آبرویی از دیگران داشته باشن، لذا بنده اینجا لازم هست که هشدار بدم که هر ملاقاتی رو از هر کسی ما قبول نکنیم و به متخصصین و افرادی که مورد اطمینان هست مراجعه بکنیم و گول افراد شیاد رو نخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.